صورت تخصصی تر نگاه میکنن، ما معمولا میبینیم نمایندگان مجلس یک سری ویژگی هایی دارن که این ویژگی ها در همشون تکرار شونده است. یعنی اینا لزوما مثلا نرفتن دانشگاه علوم سیاسی بخونن ولی فعالیت های منطقه‌ای اجتماعی مهمی داشتن. برای همینه که ما میبینیم توی خیلی از پارلمان ها و مجلس ها در کشورهای غربی اسم های اسلامی زیاد میشنوید، یعنی از کشورهای خاورمیانه خیلی از این نماینده ها، حتی از خود ایران خودمون. مثلا ما میبینیم توی مثلا سوئد نماینده پارلمانی داره. خب چرا اونا اجازه میدن این اتفاق بیفته؟ یعنی چی میشه که یه فرد مهاجری مثلا یا یه کشور دیگه ای میتونه بیاد اونجا توی؟
من نظر خودم بگم.
بفرمایید.
من فکر میکنم به این دلیل که اگر به خواست اون مردم مهاجری که بالاخره یک بخشی از جامعه رو دارن تشکیل میدن به صورت قانونی بهش توجه نکنیم، یک گروه اپوزیسیون شکل میگیره که ممکنه خواسته هاشو از طریق غیر مدنی دنبال بکنه، یعنی ممکنه آشوب ایجاد کنه، به هر حال یه حرکت آنارشیستی بکنه که در دراز مدت برای جامعه خطرناک باشه. چون هر موقع شما جلوی یه چیزی رو قانونی بگیری این مسئله هضم نمیشه. تو علوم انسانی همه چیز تو یک سیستم بررسی میشه دیگه، این از یک جای دیگه‌ای بروز و ظهور پیدا میکنه.
دقیقاً همینه. و بحث اینه که توی اون کشورهای میگم دموکراتیک تر بحث نماینده به معنای واقعی نماینده است. یعنی ما باید از تمام گروه ها و حتی اقلیت هایی که در کشورمون داریم واقعا در مجلس قانونگذاریمون نماینده داشته باشیم. چون حتی حالا ایده های یکم خاص‌تر که میگه حتی اگر ما نماینده اکثریت هم داشته باشیم میشه نوعی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت و ما این رو هم نمیخوایم.
ولی خب این دیکتاتوری، یعنی منظورم این به خاطر صرفا به خاطر اهداف انسان دوستانه و اینا نیست، یه دلیل جامعه شناسی اینطوری داره که در موردش داریم حرف میزنیم. مثلا مسائل دینی شاید طور واداره که قدرت داشته باشی ولی نخوای ازش استفاده بکنی، ولی بشر اینطوریه که ترجیحاً دوست داره قدرت داشته باشه و ازش استفاده بکنه. منتها یک کسی بنا بر تجربه فکر میکنه که اگر این آزادی عمل رو بده این جلوی چش خودشون اتفاقی که باید بیفته میفته و میتونه کنترلش بکنه، اما اگر جلوشو بگیره ممکنه که ماجرا یه شکل دیگه پیدا کنه.
یه مسئله‌ای که هست اینه که فرمودید کارشناسی ارشد گذاشتن برای شخصی که میخواد بره نماینده بشه و خب این شاید یک فیلتر مناسب باشه. یه توضیح من بدم، مجلسی که این مسئله رو این قانون اومد گذاشت بخش قابل توجهی از خود اون نماینده کارشناسی ارشد نداشتن.
خب چرا گذاشتن؟
و همون زمان بوی تبانی میومد برای اینه که مخالفا رو به در کنن و اون رقیباشون نتونن به اون سطح برسن، اومدن گفتن از انتخابات بعدی کارشناسی ارشد باید همه داشته باشن. خب حالا یه مسئله است.
خب اون که خودشون مگه دوره بعد نمیخواستن نماینده بشن؟
آفرین، یه تفسیر اضافه کردن، گفتن یک اگه یک دوره قبلا نماینده بودی این همون معادل یک مدرک دانشگاهیه و اینجا ما میشیم کارشناسی ارشد و مسیر ورود بقیه رقبا رو بستن.
ولی واقعا این مسئله که میگین هست دیگه، یعنی این که ما اگر از همه گروه هایی که در کشور وجود داره بتونیم واقعا نماینده داشته باشیم، خب برای خود حاکمیت خوبه، یعنی حکمرانی ما رو یک حکمرانی دقیق تر و منظم تری میکنه. شما الان ببینید مثلا ما قانون میذاریم، قانون جوانی جمعیت مثلا.
ولی آقای طالب این چیزی که شما دارید میگید، من البته بعد یه دونه در واقع تکمله اضافه کنم، ولی اینطوری که الان آقای موسوی گفت طرف راضی نیست که حتی جناح مخالفش وارد مجلس بشه، یعنی همچی قانون میذاره.
این تعارض منافع است. شما در قانون گذاری باید تعارض منافع رو لحاظ کنید. یکی از مشکلاتی که ادوار مجلس ما داشت مثلا این بود که در کمیسیون بهداشت و کمیسیون مربوط به امور پزشکی همه توش پزشک بودن و دقیقاً سر مالیات گذاشتن برای پزشکا که می‌رسیدیم همه مخالفت می‌کردن.
دقیقاً.
یعنی این یک تعارض منافع آشکار و این میشه گفت یک باگ حالا زیرساختی محسوب میشه که شما باید همون اول تو قانون گذاریت اینو لحاظ می‌کردی. در شفافیت حالا به این مسئله می‌پردازیم ما که
اتفاقاً ببخشید من می‌خواستم فقط به همین اشاره کنم، یعنی این تصورم درست نیست که ما فکر کنیم خب الان مثلا ما مشکل کشاورزی داریم چند تا کارشناس کشاورزی بیاریم، آموزش و پرورش چند تا مثلا اونایی که مدیریت آموزشی خوندن بیاریم، مسائل زنان هستن چند تا خانم بیاریم. اصلا اینطور نیست. یعنی ما اگر حالا جای خودش باید بررسی بشه، مثلا ما بیایم عملکرد نماینده های خانم رو ببینیم در این چند سالی که مجلس شورای اسلامی بوده، اصلا تعجب می‌کنیم خیلی وقتا رفتارهای نماینده های خانم ما مردانه تر بوده. و اتفاقا مخالفت با قوانینی که شاید یکم تسهیلگر بوده برای برخی از مسائل مرتبط با زنان، مخالفت بیشتر از سمت خانمای نماینده مجلس
بوده. خب این بحث رو به نظرم تو زنان
فقط بدم. نمایندگی مجلس یک جایگاه استراتژیک و تاکتیکیه و مواردی مثل جنسیت و این که مثلا طرف جایگاهش چیه، طرف کارش چیه و چیزایی که تو میدان بررسی میشه، در سطح تکنیکی ما اینو مثلا میبینیم و این نمیتونیم با این نگرش تکنیکی بریم یک آدمی رو بذاریم برای یک موقعیت استراتژیک یا تاکتیکی. این تعارض ها باعث بروز مشکلاتی میشه.
به خدا اگه فهمیده باشم چی گفتی.
ببینید ما سه سطح داریم. خب سطح استراتژیک، سطح تاکتیکی و سطح تکنیکی.
خب.
سطح استراتژیک به سطح قانونگذاری و نوشتن و رهنمود آینده میپردازه. یعنی ما اینجا میشینیم طرحی رو مینویسیم که یک چشماندازی از ایران در سال 1430 وضع میکنیم.
بله.
با جزئیات این که پلن کار چیه، دکترین ذیل این تعریف میشه، این از این. سطح تاکتیکی چیه؟ به تربیت مدیران و اون روش هایی که ما دکترین رو اعمال میکنیم میپردازه. سطح تکنیکی چیه؟ در میدان بررسی میشه و اون مهندسی که قراره بذاریم فلان پروژه رو اجرا کنه، اون تجهیزاتی که قراره بیاریم. مثال عرض میکنم، در سطح استراتژیک مسئولین و مدیران، رهبری، ریاست جمهوری یا وزرا میان یه مسئله رو وضع میکنن که مثلا توسعه زیرساختای انرژی ما بعد 4 برابر بشه تا 10 سال دیگه. حالا ما میایم یک کادری رو آموزش میدیم و یک سری قوانینی رو مینویسیم که اون هدف اجرایی بشه. این سطح تاکتیکیه. آدمهایی که در اونجا تعریف میشن در سطح ذیل سطح تاکتیکی تعریف میشن. حالا خب این مدیرایی که ما گذاشتیم میخوان این پروژه رو اجرایی کنن. چی میگن؟ میگن مثلا فلان مسیر رو از به اندازه فلان قد کیلومتر ما باید لوله کشی کنیم، باید نیرو بیاریم، باید تجهیزات بیاریم. اینا میشن سطح تکنیکی. نگرش تکنیکی یعنی چی؟ یعنی ما بیایم بگیم مدیری که میخواهد برای آینده انرژی ایران تصمیم بگیرد باید یک مثلا با اون راننده لودری که قراره بیاریم مسیر رو بکنه، اون تفکر اونو بدونه. نه، این درست نیست. سطح استراتژیک جای خودش، سطح تاکتیکی جای خودش و سطح تکنیکی جای خودش.
و سطح آخر که گفتی میدان؟
میدان همون سطح تکنیکی.
تکنیکی این یعنی چی؟
یعنی که چیزی که ما در عمل می‌بینیم و اون تجهیزات و اون حالا اون سازوکارهایی که در میدان ازش استفاده می‌کنیم.
من درست متوجه شدم.
جایگاه نماینده یک جایگاه تاکتیکیه. خب. ولی مردم موارد تکنیکی رو تسری میدن به جایگاه تاکتیکی این. مثال میزنم، ما میخوایم تو مجلس نماینده بذاریم که راجع به توسعه انرژی مثلا بیاد قانونگذاری کنه در کمیسیون انرژی. مردم میگن این شخص مثلا چه میدونه که فلان خط لوله رو چجوری کش، چجوری میکشن، پس نباید تو اون موقع قرار بگیره. این اشتباهه. در سطح تاکتیکی معیارهای انتخاب مسئول و انتخاب سازوکار متفاوته با سطح تکنیکی. این که میگیم مثلا در کمیسیون پزشکی حتما باید طرف پزشک باشه،
آره اشتباه.
این نگرش تکنیکی.
این بحث حالت تو کمیسیون ها میتونیم ریستر دمش حرف بزنیم، ولی این چیزی که الان گفتی رو من فکر میکنم متوجه شدم.
بیشتر مثلا نذاریم اینو.
و اون این که مثلا تو اگر میخوای درباره فضای یک بیمارستان و مدیریتش صحبت کنی لازم نیست حتما جراحی بلد باشی.
بله،
تو باید اصلا رشته ای داریم به اسم رشته مدیریت بیمارستان که در واقع شرایط و مدیریت یک بیمارستان رو داره بررسی میکنه. این که مثلا حتما مدیر بیمارستان اگه جراحی مثلا مغز ندونه پس نمیدونه که تو اون اتاق عمل چی لازمه، پس اشتباهی.
یعنی ما مثلا برای این که رئیس بیمارستان انتخاب کنیم به قول شما میریم دنبال یه پزشک، یعنی نماد اون شغل رو میذاریم در سطح مدیریت، این اشتباهه. یا چه میدونم مثلا فرمانده نیرو هوایی بخوایم انتخاب کنیم میریم سراغ خلبان، این اشتباهه.
خیلی کوتاه این که آقا ما تربیت حکمران باید داشته باشیم.
خب من می‌خواستم یه جوری دیگه جنبندیش کنم. اتفاقا گفتم که یعنی میخوام یک شکلی مثلا به قول شما بیمارستان میخوام یک شکلی پیش ببرم که این حوزه مدیریت و این حوزه تخصص در کنار هم دیگه توامان به کار گرفته بشه. یعنی در واقع ما بیایم مرحله بندیش بکنیم، بگیم آقای ایکس، خانم ایگرگ، برای مدیریت شما تا اینجا طرح بندی بکن و طرح تو بریز، حالا نیروی متخصص بیا این طرح رو اجرا بکن. درست میگم آقای موسوی؟ جمعندی درست شد؟
من احساس میکنم یه ذره پیچیدگی ولی الان پیدا کرد. یعنی من به عنوان مخاطب، نه اصلا داستانم الان این نیست. من میگم که خب پس الان من وقتی میخوام نماینده انتخاب بکنم باید کسی رو انتخاب بکنم که هم یک دوراندیشی داشته باشه که بتونه در مورد، یعنی یک طرح ذهنی داشته باشه از اینکه ایران آینده چی میخواد باشه، خب.
بله.
و اینکه از طرفی بتونه اینکه توی استان من، شهر من چی بنفشم بتونه در بردش حرف بزنه و از طرف ایده‌هاش هم نزدیک باشه به اون چیزی که من میخوام چه مدلی زندگی بکنم. اشتباه میگم خانم صادقی؟
اشتباه.
من فکر میکنم که شما اصلا کلا زمینه ایده رو فقط در نظر گرفتین، این اجرای ایده هم خیلی مهمه. یعنی فقط این نیستش که من بگم که آقا باشه مشکل این شهر من به این شکل هست، مشخصا هر شهری یک فرهنگ، آیین و آداب و عرف خودش رو داره. مثلا میگم یک سری کارها امکان داره در تهران خیلی عادی باشه، اما مثلا در بندرعباس انقدر ساده نباشه، به خاطر شرایط جغرافیایی، فهم مردم، فرهنگشون، عرفشون با هم دیگه فرق میکنه. بحث ما اینه که من نماینده‌ای که الان نماینده شهر خودم شدم، بیام تو حوزه قانون‌گذاری نیازهای شهر خودم رو در نظر بگیرم، حالا یک نیروی اجرایی بتونم برای خودم استفاده بکنم و جمع بکنم که این بتونه در راستای تحقق اهداف مردم خودم با توجه به اون فرهنگ، سنت، مذهب، آیین یا هر عرفی که دارن مؤثر واقع بشه.
پس لازم است نگاه جامعی داشته باشه به ماجرا.
اصلا امکانش هم نیست. حرف اینه.
ما الان داریم همه نماینده ها رو کنار هم دیگه جمع میکنیم.
ببخشید در واقع داریم در مورد واقع صحبت نمیکنیم. ما این خیلی مهمه. یعنی ما داریم به طور کل ایده مجلس و به طور کل چیزی که باید باشه، چیزی که باید آرمانی باشه رو داریم در موردش صحبت میکنیم، ولی در عمل ممکنه که اصلا به این شکل نباشه. این مثلا به بندر عباس اشاره کردن، خب طبیعتا کسی که توی بندر عباس زندگی کرده میدونه که اقتصاد بسیاری از این آدم ها با دریا گره خورده، پس طبیعتا واکنشش نسبت به قوانینی که میخواد در مورد این قضیه تصویب بشه واکنش متفاوت تریه.
خب ولی مثلا تو استان یزد بگم، حالا شاید اینم باید تو بحث احزاب بدن دنبال بکنه. خیلی موقع وقتی مردم لیستی رای میدن یا میان نماینده که در واقع برچسب یک حزب رو داره رو انتخاب میکنن، وقتی اون اهداف اون حزب مطرح میشه، اصلا اهداف خیلی اهداف محلی نیست، خیلی مسائل کلی توش مطرح میشه. میدونی چی میگم؟ مثلا ما میدونیم که نظر فلان حزب درباره همون برنامه های کاربردی که اول برنامه قبل در موردش حرف زدیم چیه، یا نظر فلان حزب درباره آزادی‌های اجتماعی چیه. خب اصلا بحث‌های محلی خیلی مطرح نمیشه.
دلیلش اینه که حزب نگرشی که به مجلس داره با اون نگرشی که مردم دارن کمی متفاوته. حزب جایگاه خیلی. حزب جایگاه واقعی مجلس رو می‌بینه. گفتم قوا تفکیک شدن، حزب نمیاد وعده‌ای بده یا یه هدفی رو دنبال کنه که در سطح ساختار اجرایی باشه.
با این مثال واضح صحبتم تموم کنم چون بخش آخرمون زمانش به پایان رسید. ما توی شهرهای شمالی کشور، خب ببین یه قانون کلی هستش که ما یه سری مثلا رفتگر داریم که باید پیاده راه رو تمیز کنن، خب ولی توی شهرهای شمالی کشور یه عالمه رودخونه داریم که معلوم نیست مسئول تمیز کردن اینا کیه، و به مرور وقتی جمعیت زیاد شده و اون نظام شهری شده، اون رودخونه همیشه کثیفن. حالا فرض کنید که من دنبال یه کسی میگردم که آقا بگی بیا یه سری قانون تصویب بکنیم که مسائل محیط زیستی بر اساس جغرافیای هر منطقه‌ای مسئولش فلان ارگان یا فلان نهاد، یا این مسئله یه مسئله محلیه ولی تو دیدگاه اون حزب قطعا نمیاد، ولی مسئله‌ای که واقعا به اون قانون‌گذاری ربط داره دیگه. اشتباه میگم؟
عرضم به حضورتون که اگه یک مسئله برای مردم دارای ارزش باشه، حزب تا جای ممکن خودش رو به مردم نزدیک میکنه تا بتونه رأی مردم رو بگیره. یعنی رأی حالا میتونیم برای حزب خیلی ارزش داره. اساس اینه که یک حزب اعتبار پیدا میکنه میزان رأییه که بهش میدن و برای همین اون همیشه دنبال رأیه. اگر مسئله عمدتا توسط احزاب دور میشه، به خاطر اینه که اون میدونه شاید دغدغه نیست یا بدون قابلیت اجرا نداره. یعنی میاد یه آینده ای رو حزب ترسیم میکنه، میگه ما که نمیتونیم این وعده رو اجرا کنیم، این باعث بی‌اعتبار شدن خودمون میشه.
درست.
برای همین از یک سری از مسائل گاهن فرار میکنن احزاب و ارزش اینو هم نداره که بیان مردم رو توجیه کنن، چون اگه مردم رو توجیه کنن مردم بهشون برچسب میزنن، ترجیح میدن شبیه یه آدم کر رفتار کنن که مردم احساس میکنن این نمیشنوه، در حالی که اون کاملا اشراف داره ولی میدونه که در قدرتش نیست یا نمیتونه بر اساس اون رأی بگیره. موضوع که اهمیته.
خیلی ممنونم. پس من حداقل میتونم بگم که وقتی داریم نماینده انتخاب میکنیم، خودمون به مسائل محلیمون، منظورم مسائل محلی که در جایگاه اجرایه، نه مسئله که قانون لازم داره، یعنی ما قانونهای خودمون میدونیم که نیازمون، محله که داریم زندگی میکنیم، شهری که داریم زندگی میکنیم، خود من چه قانونهایی رو لازم دارم و اینو بیام مطالبه بکنم از اون کاندیدا، ببینم اون کاندیدا میتونه اون چیزایی که من میخوام رو برای من فراهم بکنه و بعد دور دوم که خواستم بهش رأی بدم دیگه حداقل این ذهنیت رو دارم که اون آدم آیا تقریبا یک وعده تو خالی به من داده یا حتی نه، اون موقع که داشته وعده میداده وعده صادق داده ولی نتونسته اجراش بکنه. از ایده تا اجرا خیلی تفاوته. ممکنه آدم‌ها ایده های درخشان داشته باشن ولی نتونن اون ایده های درخشان رو اجرایی بکنن. بریم برمیگردیم، من از هر کدوم از دوستان یک جمله برای جمع‌بندی میخوام و بگم که این مبحث سازوکار مجلس به زبان ساده یک قسمت دیگه ادامه داره. برمیگردیم با جمع‌بندی میدان جمهوری. خانم صادقی از شما شروع کنید.
چیزی که توی حالا گفتار جامون و میخواستم بگم، ما عزیزانم داریم نماینده از اقصی نقاط کشور جمع میکنیم که هر کدوم چشم ما و نگاه ما باشن در منطقه‌ای که میتونن اعمال حالا قانون و نفوذ بکنن. ما نمیتونیم از نماینده همه مناطق انتظار داشته باشیم که یک دید جامعی از کل کشور داشته باشن، تو همه زمینها بخوان تخصص داشته باشن. اتفاقا از نظر من اگر بتونیم هر نماینده رو نماینده ای به طور کاملا واقعی از قسمت خودش، از شهر خودش ببینیم، اگه بتونیم این رو داشته باشیم خیلی از مشکلاتمون شاید نمیگم حل بشه، میگم حداقلش اینه که اعلام بشه و اطلاع رسانی بشه راجبش. اطلاع رسانی میتونه گام مهم و اساسی و شروعی واسه حل مشکلاتمون باشه.
آقای طالبی.
بله، ما باید بدونیم به هر حال حتی اگر یک نماینده رو با بهترین شکل ممکن انتخاب بکنیم، فقط یک رأی داره توی مجلس و قرار نیست حتی به فرضمون بخواد تمام ایده هاش رو عملی بکنه، نمیتونه کل نماینده ها رو با خودش همراه بکنه. پس نباید یک تصور فانتزی نسبت به انتخاب نماینده داشته باشیم. مهمترین چیز اینه که ما یک حکمران خوب انتخاب بکنیم. اگر یک نماینده ای انتخاب بشه که ویژگی ها و مؤلفه های اساسی یک حکمران خوب رو داشته باشه و درکی از حکمرانی خوب داشته باشه، در مورد جزئی ترین مسائل محلات کوچیک شهرستان ها هم میتونه با انتخاب مشاوران خوب و با انتخاب افرادی که بتونن هدایتش کنن به این سمت که تصویب یک قانون و رأی مثبتش یا منفیش به یک قانون داره نقش جزئی ایجاد میکنه توی زندگی مردم، اون تاثیر مثبتش رو بگذاره.
آقای مصعب،
برگ رأی که ما داخل صندوق میندازیم درسته یک عمل فردیه، اما نتایجش برای کل مردمه. با آگاهی و با عدالت و بدون در نظر گرفتن تعصبات و بر اساس لیاقت و کارنامه اشخاص و علل خصوص برنامه این افراد رأی بدیم.
خیلی ممنونم. شما برنامه میدان جمهوری رو شنیدید. برنامه میدان جمهوری برنامه‌ای که مشخصاً گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده رو مد نظر داره و ما به گذشته نگاه می‌کنیم تا آینده بهتری برای خودمون بسازیم. خدا نگهدار تا برنامه بعد.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیسته، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تمیسته، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیسته.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
از قداست خاک سیستان، سرزمین رنج ها و گنج ها، آنجا که روح هنر در کالبد مردمانش عجین گشته، در امتداد چرخش چلتریس های سپید تا بلندای تاریخ بلوچستان غیور و آبهای نیلگون سواحل مکران، شوق پویاییتان را به جشن می نشینیم در سومین جشنواره ملی تولیدات پویانمایی و برنامه های عروسکی ایران. زاهدان 24 تا 26 بهمن ماه 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره www.festival.irib.org مراجعه فرمایید.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز،
سرزمین
خرم عاشقان با.
اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. با جموها تو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یاد دادم عشق و تو حرفا، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست. رگ من انقدر نستیکی که نفت رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لب خنده تو نبود شم. من اسیره تو به شم آزادم، تو رها نکن که محدود بشم. نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن محسین که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم. من اسیر تو بشم آزادم، تو رحم نکن که محدود بشم.
از همراهیتون با شبکه رادیوی تهران صمیمانه سپاسگزارم. در این لحظه میخوام از شما دعوت کنم که همراه ما همچنان بمانید و برنامه کتاب شب رو بشنوید.